بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. به چند جمله از جملات برخی از فیلسوفان غربی نگاه کنید. تو رو خدا، یعنی تو رو خدا این کلماتو گوش بدید. این بشر، جاهلیت مدرنش چقدر فجیع انصافاً. خب جهانی که با این تفکر ساخته و پرداخته شده، اینقدر به نکبت و بدبختی کشیده شده. نیچه میگه دین و اخلاق دینی تا حد زیادی واکنش انسانهای ضعیفه در برابر نیرومندان که میان خودشون رو توجیه میکنن، و اصلا دین و اخلاق دینی مربوط هست به برده ها، کسانی که قوی هستن نیاز به دین ندارن و اصلا شاید برده ها اینو درست کردن. فروید میگه دین پناهگاه روانی برای ترس و اضطراب و احساس ناتوانی انسانه. خب اگر انسان این ضعف ها رو نداشته باشه، چی طبیعتاً به دین هم ممکن احتیاج نداشته باشه. مارکس که سخن مشهورتری داره، دین رو افیون توده ها میدونه. یعنی ببینید، حالا فوئرباخ میگه دین فرافکنی آرزوها و نیازهای انسان هاست. فرافکنی یعنی چی؟ آدم ها ضعیفن، موندن این ضعف خودشون رو چجوری توجیه کنن؟ یه پدیده‌ای به نام دین رو میارن وسط و ضعفشون رو در پناه اون دین قرار میدن. من شرح بدم کلمات همین فیلسوفا رو، این در جهت کلامشون مطالبی رو میشه در دفاع از این حرفا گفت. مثلا طرف ضعیفه، نمیتونه از حق خودش دفاع کنه، میگه خدا مقدر کرده. طرف ضعیفه، نمیتونه از حق خودش دفاع کنه، میگه خدا برای این رنج ما اجر قرار میده. طرف ضعیفه، نمیتونه از خودش در میدان دعا دفاع کنه، میره در خونه خدا هی به دعا و مناجات. طرف ضعیفه، وقتی میاد در خانه خدا یک احساس معنوی خوب و یک احساس اخلاقی خوب بهش دست میده، به همین رضایت میده که لااقل تو این دنیا کاپ اخلاق رو برده. ببخشید من صریح میگم، برای اینکه اتفاق افتاده تو این کشور. تو این کشور یه زمانی رئیس جمهور ما داشتیم، خیلی از امکانات هسته‌ای رو داد رفت، بعد آمریکا زیر عهدش زد، گفت عوضش ما کاپ اخلاق گرفتیم. خب اونا همینو میبینن، میگن دین فرافکنی ضعفاست، اخلاق دینی فرافکنی ضعفاست. الان من چند نفر از اندیشمندان مشهور رو که درباره دین نظر دادن، نظراتشون به شما گفتم. این قاطبه نظراتی است که در جهان سالهاست حکمرانی کرده. در یه همچی شرایطی دین اومد سرمایه یک انقلابی شد مثل انقلاب اسلامی ایران. کسی فکر نمی کرد دین به یه مردمی قوت بده، قدرت بده. دین به ما قدرت داد که در دفاع مقدس هم بعد از انقلاب خوش درخشیدیم و آرم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این شد و اعدو لهم مستطعتم من قوه، تا میتونید قدرت جمع بکنید، این دستور خداست، قوت جمع بکنید برای خودتون. خب حالا بیاید از این منظر دین رو معرفی کنیم. دوباره یه مقدار گلایه‌مندی های خودم رو بگم. اکثر تعلیمات دینی ما تایید میکنه حرفای این اندیشمندانی که دین رو یا عامل ضعف میدونن یا برآمده از ضعف، در حالی که ما هم همینجوری الان داریم بچه هم رو درس میدیم. یه جوان با ارزه دین رو بذاره کنار خیلی طبیعیه، وقت بچه بی ارزه کلاس دین رو داشته باشه خب خیلی طبیعیه، خیلی بده، خیلی زشته، خیلی بده ما تو نمازخونه مدرسه یا نمازخونه محل کار یا مسجد محل ضعیفترها رو ببینیم اونجا، ضعیفتر از هر حیثی، خیلی زشته. اصلا باید دوباره اون مسجد رو از نو ساخت، اون فکر دینی رو باید دوباره از نو ساخت. باید مردم بگن که این مسجدی ها میدونی یک آدم و یک قویین که نگو. مثلا در مورد گود زورخونه چی مردم تصور دارن؟ میگن اینا جوون مردن، قوی هیکلن و قوی از نظر روحی هم هستن. برداشتشون اینجوریه، برداشت درستی هم هست. در مورد مسجد باید از این بیشتر برداشت داشته باشن. از بچه مذهبی باید برداشتشون این باشه که این فرد قویه. آقا شما داشتید در مورد اجتماعی بودن صحبت میکردید. بله یادم هست. قدرت یعنی در مناسبات اجتماعی کسی به تو زدمه نزده تو رو ضعیف کنه. قدرت یعنی در مناسبات اجتماعی تو تونستی از مردم قدرت بگیری، هر جوری باشن، حتی اگه خواستن به تو ضربه بزنن. قدرت یعنی تو در مناسبات اجتماعی تونستی انرژی بدی به بقیه. قدرت رو خارج از مناسبات اجتماعی نمیشه تعریف کرد. و صریحاً بنده عرض کردم جلسات قبل، ما باید بنشینیم با بچه هامون از همون اول تو خونه و تو مدرسه بگیم که میخوای قوی بشی، این برنامه شه. دین رو اینجوری معرفی کنیم. و این تنها انگیزه، دوستان من دقت بفرمایید، این تنها انگیزه فعال تو نوجوان هاست. انگیزه های دیگه تو بچه ها فعال نیست. حالا پدر مادر ها و معلم هایی بخوام به زور انگیزه هایی دیگه، میخوای خوش اخلاق بشی؟ یک کیلو چنده خوش اخلاق شدن یعنی چی؟ بلم کن بابا، خوش اخلاقی از کی تا حالا انگیزه طبیعی انسان ها قرار گرفته؟ یا تو نوجوان ها یعنی قوی باید بشی تو هر زمینه ای. معلم میاد سر کلاس بگه هر کسی تو چه زمینه ای قدرت داره، انواع و اقسام قدرت های بچه ها رو استخراج کنه، اکتشاف کنه، بهشون بگه و بعد بگه تو این زمینه قوی بشو، قوی تر بشو و قوی تر بشو. اگر بچه های کمتر از 7 سال دور هم جمع شده باشن، 4-5 سال با هم صحبت کنن، صحبت هاشون رو گوش بدید، کاری نداره، یه نوار بگذارید با هم کری میخونن، گوش بدید، میبینید دارن از قدرت بابا و ننه‌شون به صورت خیالی برای هم دیگه تعریف میکنن و قیافه میان. قدرت موضوع اصلیه. در مورد یک جامعه هم همینطوره. مردم دنیا بیدین نیستن که این همه برن سراغ فرهنگ آمریکایی. مگه مردم دنیا آدم ها فطرت ندارن؟ فطرت مگه الهی نیست؟ پس چرا اینقدر میرن سراغ اون طرف؟ قدرت اونا رو تایید کرده. چون قدرت پوشالی برای خودشون درست کردن، مردم فکر میکنن خبریه، چشم بست افتادن دنبالشون. و ما یه روزی انشالله به امام زمان ارواحنا له الفدا قدرت خواهیم داد، یعنی اون قدرت الهیشون ظهور میکنه به واسطه حضور یارانشون. وقت شما ببین به امام زمان چقدر میپیوندن، 1 میلیارد بیشتر از آنچه پیوستن به فرهنگ غرب. ما هم فیلم های مذهبی و تعلیمات مذهبیمون بوی ضعف میده. مثلا نمیدونم شما شاید شنیده باشید گاهی توی دعاها گفته میشه یا روزه ها، حاجتمندا کجای مجلس نشستید؟ فرض کنید من یه کودکی هستم، بسامد و فراوانی این جمله رو تو جلسات روزه زیاد میشنوم، بقیهش هم بازی میکنم، حالا یه تیکای دیگهش هم گوش میدم، بزرگ که شدم میگم که این جلسات روزه و دعا مال حاجتمنداست، مال گرفتاراست. گرفتارا کجای مجلس نشستید؟ آقا نگیم، نه نگو، یه جور دیگه توبت کن. به خدا نمیتونه آدم صریح خیلی چیزا رو بگه. دین مال ضعفاست. سروران من یه حقیقت خیلی مهمی رو عرض کنم، اصلا آدم ضعیف که دیندار نمیشه که. اصلا اولش باید قوی باشی تا دیندار بشی. دین ضعیف به درد نمیخوره. نه آقا حاج آقا ما ضعیف خداییم، ببین سر ما رو کلا نذار تو رو خدا، بلمون کن. ضعفا بی دین میشن، باید اولش یه قوت روحی داشته باشی بری سراغ اولیاء خدا که اقویای عالم بودن. بله امیرالمومنین علی علیه السلام هم ضعفا دوست دارن هم اقویا. یه آره ای به من بگید، من خیلی خستم این روزا، جواب که بهم بدید من سر یعنی کمک هول دادی این ماشین که راه نمیره. شما قبول دارید دو گروه امیرالمومنین دوست دارن؟ یکی ضعفایی که اقویا، قبول دارین؟ معمولا علاقه ضعفا به امیرالمومنین علاقه کاذبیه. تمام خلاص. نشسته بود پیش امیرالمومنین علی علیه السلام یکی از این خوارج، یه نفر اومد گفت یا علی دوستت دارم. آقا فرمود راست میگی. بعد این خوارجیه به بغل دستیش گفت تعجب میکنم، تا حالا ندیده بودم امیرالمومنین یه کسی بهش بگه دوستت دارم بگه راست میگی، هر کی بهش میگه میزنه تو زقش میگه دروغ میگی. بعد رفیق اون خوارجیه گفتش که نه خب طبیعتا به هر کسی بگم دوستت دارم اونم تشکر میکنه، یه استمالت و دلجویی. گفت نه تو اصلا نمیشناسی امیرالمومنینو، این معمولا میزنه تو ذوق آدم ها، با آدم ها میگه دروغ میگی. بعد میگه که داستان اینجوریه، میگه که بذار من الان میرم بهش میگم دوستت دارم، تو که میدونی من دوست ندارم امیرالمومنینو، ببین چی عکس عمل نشون میده. جلوی چشم رفیقش رفت به امیرالمومنین گفت آقا دوستت دارم. آقا فرمود دروغ میگی. برگشت گفت دیدی نگفتم؟ آقا به این سادگی قبول نمیکنه. من دیگه نمیخوام آخرالزمانی حرف بزنم، آخرالزمان موقع غربال مدعیان محبت امیرالمؤمنین علی علیه السلام است. کیا ریزش میکنن؟ کسانی که آدمای ضعیفن، ضعفشون نمیخوام برطرف کنن، اصلا از سر ضعف اومدن. بعد نمیخواد قوی بشه که، میخواد همینجوری انگل قارچ بمونه. تو باید قوی باشین. دین اقویا. داریم در مورد روابط اجتماعی صحبت میکنیم، چون مقایسه های نابجا و روابط نابجا انسان رو ضعیف میکنه. همینجور که در مورد قوت یک فرد صحبت میکنیم، در مورد قوت و قدرت یک جامعه هم باید صحبت کرد. خدا شاهده اگر کسی کوچکترین تلاشی بکنه یه نفر رو ضعیف بکنه، جاش تو بهشت خدا نیست. تلک دار الاخره نجعل حال الذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. کسی که روی زمین میخواد برتری سوار یکی دیگه بشه یا فساد بکنه، یا همچی کسی جا، بعد تو روایات نوشته بخوای نعل یعنی نخ کفشت، بند کفشت از رفیقت برتر باشه، یعنی یه جوری قدرت طلبی نسبت به رفیقت، قدرت طلبی غلط و نابجا، دار آخرت دیگه مال تو نیست، جا تو جهنمه. حالا من از شما میپرسم یه کسی بخواد یه جامعه رو ضعیف بکنه چی؟ چجوری در اعماق جهنم جا میگیره؟ بعضی ها هستن ضعف یک جامعه رو تئوریزه میکنن، مسئولین سیاسی بترسن از جهنم. نه مصلحته، مصلحت ما ضعیف باشیم. حالا ممکنه این وقتی نمیدونم، بالاخره حالا ما نمیدونیم، نمیخوایم مطلق گویی بکنیم، ولی یه جامعه بخواد ضعیف بشه، یک جامعه رو بخواد یک سیاسی ضعیف بکنه، نمیگه که من میخوام ضعیف بکنم، که یه حرف دیگه میزنه. من از این سخنانی که اخیراً برخی از سیاسیون میگن، از منافع مالی و پولی حرف میزنن به جای کلان قدرت جمهوری اسلامی، قدرت کشور، قدرت ملت، آدم نگران میشه. بله پولم آدم رو قوی میکنه، پولم از استکبار جهانی تو بتونی بگیری، مشکلات اقتصادی رو حل کنی، کشور قوی میشه. ولی پول بگیری به قیمت ضعیف کردن کشور اصلا پذیرفته نیست. مقوله قدرت رو بگذار وسط، در موردش صحبت کنیم و بعد در مورد همه چی صحبت کنیم. ما باید قدرتمندترین باشیم در جهان و قدرت بدیم به همه ابناء بشر، قدرت رو توزیع کنیم بین مردم. پیامبران الهی اومدن، کیا به پیغمبر گرویدن؟ اکثر برده ها به پیغمبر ایمان نیاوردن. آخه اوایل انقلاب رسم شده بود دین و مال فقیر فقرا و بدبختا میدونستن، به خاطر نگاه کمونیستی. یه نگاه کمونیستی رواج پیدا کرده بود، دین مال طبقه محرومه. نه اصلا اینجوری نیست. بچه ها صدر اسلام طبقه محروم به پیغمبر ایمان نیاورد، بعضی از محرومین ایمان آوردن، آره، ولی مثلا اون جوان ثروتمندی که به پیغمبر ایمان آورد شکنجش میکردن پدر مادرش، رفت هجرت کرد مدینه، مدینه رو مسلمون کرد، کاری کرد که مدینه اومد پای رکاب پیغمبر، پیغمبر هجرت کرد به مدینه. یه آدم ثروتمند بود، مدافع پیغمبر حضرت خدیجه بود، ثروتمند بود. بحث ثروت و در واقع فقر نبوده. هر کی در روح خودش قدرتی میدید و با قدرت رابطه درستی برقرار میکرد، ارتباط میگرفت با این دین. ما باید یه کاری کنیم، هر کی بیدین شد همه بفهمن این یا آدم ضعیفیه یا آدم سوء استفاده چی از قدرته. از این دوتا حالت خارج نیست. برید شما تو این، من فرق ندارم تا فردا همین بحثامو مطالعه کنم ببرم جلو، ولی شما وقت دارید تا فردا برید مطالعه کنید. بیدین دیگه هم داریم؟ یا ضعیف نتونسته بر ضعف خودش غلبه کنه در روابط اجتماعی، یا انسان قدرت طلبیه و قدرت طلبیش فاسدش کرده، رابطه بدی با قدرت پیدا کرده در روابط اجتماعی. فقط این دو گروه بیدینن، گروه سومی نداریم. وقتی که ما میخوایم هسته روابط اجتماعی رو بشکافیم، موضوع قدرت وسط میاد. حالا توی بخش‌های دیگه هم میشه صحبت کرد، رابطه زن و شوهر ماجرای قدرت وسطه؟ بله. نه آقا، بابا خانوما از مردشون محبت میخوان. نه اصلا اینجور نیست. هم محبت میخوان، هم در این محبت سلطنت میخوان، میگه فقط من باشم. آقا این خانم، این آقا هم شما رو دوست داره، 10 تا دیگه هم مثل شما دوست داره، شما هم اتفاقا خیلی دوست داره. اه اه اه. اون قدرت اینجا هست، مردم هم اینجور اون قدرت رو میخواد، اون عزت رو میخواد. عزت، بذارید یه جور دیگه صحبت کنم. من اصلا، شما یه جوری با تعجب نگاه میکنید که انگار مثلا من خیلی دارم حرفای عجیب غریب میزنم. دوستان من، سید الشهدا برای چی به شهادت رسید؟ تو یکی دو جمله بفرمایید. اگه بخوایم یه جمله، یه حرف امام حسین رو علت عاشورا قرار بدیم، نه قیام ابا عبدالله الحسینا. قیام ابا عبدالله الحسین برای امر به معروف و نهی از منکر بود. محاصره کردن امام حسین، گفتن دیگه امر و نهی نمیتونی بکنی، حالا چی کار میکنی؟ آقا فرمود خب برمیگردم. گفتن نه، نمیذاریم برگردی، باید ما ذلیلانه تو رو تسلیم یزید کنیم. دیگه. حالا اینجا امر به معروف نهی از منکره، اینجا امام حسین چی فرمودن بگید؟ هیهات من نزله، برای عزت به شهادت رسیدم، درسته یا نه؟ بله. اگه ضعیف بگی نیم ساعت اینو توضیح میدم. خب برای عزت به شهادت رسیدن، خب بفرمایید. امام حسین برای عزت به شهادت رسیدن، این هدف یک هدف فرعی برای دین یا یک هدف اصلی؟ بگو اصلی با صدای بلند.
اصلی.
پیغمبر هم مبعوث شد برای رساندن انسان به عزت. حرف دیگه بغلش نذاری یا. شعار پیغمبر چی شد؟ مسلمونی؟ لا اله الا الله. من لا اله دیدی؟ شعار آدم های قوی قد داره بنده. آدم های لوس نونور مامانی فرزند مادر که نمیگن لا اله الا الله. لا اله الا الله این شعار لحنش این نیست، لا اله الا الله اینه، لحنش اینه. هیچ که نمیتونه خدای من باشه. اصل دین پیغمبر برای عزت بوده، برای حجاب نبود، برای نماز نبود، برای روزه نبود، برای هیچی نبود جز برای عزت و کرامت انسان. بعد نماز و روزه و حجاب و حج و زکات و اینا همه برای این بود که این قله عزت رو مرتفع کنه، دامنه براش بسازه و تقویتش کنه. تو رو خدا جلوی حرف اضافی رو بگیرید. حرفا وقتی پراکنده میشه، زیاد میشه، اصل آدم از دست میده. مگه میشه سید الشهدا برای عزت به شهادت رسید؟ بعد پیغمبر میگه من البته کارم یه چیز دیگه بود. خب تو اینه به سید الشهداست. مگه میشه هم چیزی؟ سید الشهدا برای حفظ دین به شهادت رسید. حفظ دین تجلی پیدا کرد در این شعار هیهات من نزله. این مردمی که میان تو میدانها فریاد عزت سر میدن، بهشون نباید بگید که خب حالا زیاد شلوغش نکن. پس چرا نماز خوند؟ پس چرا دین داره؟ پس چرا مسجد دارید شما؟ بزن مساجدم خراب کن دیگه، بزن مناره هاشم خراب کن. پس چرا روزه سید شهدا میره؟ اصل ماجرای دین اینه که دیدید من اول جلسه حرف فیلسوفان غربی رو براتون خوندم. به انها طرق یا میگن دین آدم رو ضعیف میکنه یا میگن دین مال ضعفاست. من برعکسش رو به شما گفتم فداتون بشم. یک، دین مال انسانهای قویه. آدم ضعیف دیندار نمیشه، آدم ضعیف چابلوس میشه، آدم ضعیف فراری میشه، آدم ضعیف ولش کن انداز دور. میخواید من علیه ضعفا دیشب حرف زدم، آیه قرآنشو برای شما بخونم. در این آیه قرآن میفرماید بله، و برزو لله جمیعا، همه اومدن در محضر خدا. فقال الضعفاء للذین استکبروا، ضعفا به مستکبران گفتن انا کنا لکم تبعا، ما تابع شما بودیم، فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله، حالا شما الان میتونید ما را از عذاب الهی نجات بدید؟ من شیء قالوا لو هدانا الله لهدیناکم، اگه خدا دست ما رو میگرفت ما هم دست شما رو میگرفتیم. الان دیگه سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیز، دیگه ما مستکبریم و شما ضعفا الان دیگه هیچ غلطی نمیتونیم بکنیم، هیچ راهی جز رفتن تو جهنم نداریم. خیلی ساده، چه مکالمه ای بود، خیلی جالبه. بالا قبل و بعدش هم شما بخونید. بعد یا آیات دیگری که ترجمه شو شبهای قبل برای شما خوندم، بیش از 4-5 مرتبه خداوند متعال ضعفا رو میبره جهنم. این مال آدم های ضعیف نیست، آقا ما دانشگاه، نمیگم کدوم دانشگاهی، که از دانشگاه های مهم تهران رفتیم، بچه های علوم اجتماعی بررسی کردن که چرا بعضی ها میان دانشگاه دینشون ضعیف میشه بالای 70%. علتش میدونید چی بود؟ خودشون اسمشو نمیگذاشتن ها، ولی علتش این بود که دیگران ما رو تحویل نمیگیرن اگه دیندار باشیم. تمام، تو ضعیفی، تو در روابط اجتماعی ضعیفی، چی تو رو بیدین کرده؟ روابط اجتماعی. بعد میگن دانشگاه بچه رو بیدین میکنه. دانشگاه کسی رو بیدین نمیکنه، دانشگاه محل علم، علم اتفاقا آدم رو دیندارتر میکنه. هرچی پیچیدگی های عالم رو میفهمی از دین بهتر سر در میاری، میتونی دین رو بپذیری. دین آدم رو دیندارتر میکنه، علم آدم رو دیندارتر میکنه. آدم های ضعیف، بعد پدر مادرها، این چه بچه ضعیفیه بار آوردی، اصلا نمیخواد دیندار بار بیاری، ضعیف بار نیار. بعد بعضی از پدر مادرها به جای اینکه بچه‌شون رو قوی بار بیارن، بچه‌شون رو میخوان نمازخون بار بیارن. دعوا میشه، بچه‌ش هم نمازخون نمیشه، ایران متنفر از نمازم میشه. تو اگه تونستی رابطه بین نماز و قدرت اجتماعی، قوت میگیم یعنی قدرت اجتماعی، ضعف میگیم یعنی ضعف اجتماعی، تو تنهایی قدرت و ضعف که معنا نمیده. آدمای ضعیف زیاد انگیزه دینداری ندارن. خدایا توفیق نماز شب و بالاترین عبادت ها به ما عنایت بفرما. میدونید شما الان برای چی دعا کردید دیگه؟ خدایا به ما قدرت روحی بیشتر عنایت بفرما. در واقع ترجمه دعای شما این بود. و اگر من دیشب عرض کردم مناجات آدم‌های ضعیف رو بیایم مسخره کنیم امشب، حالا نمیخوام مسخره کنم، واقعا دیگه خودتون میدونید، بگذارید من شرح ندم. آدم‌های ضعیف در خونه اهل بیت هم میرن هیچی نمیشن، مگر اینکه اهل بیت دستشون رو بگیرن اینا رو تبدیل کنن به انسان‌های قوی. در روابط اجتماعی یه فهرستی از از داشته ها رو شما باید داشته باشید. حالا من یک روایت برای شما بخونم، دو روایت. المؤمنو کالجبل راسخ، مؤمن مانند کوه استواره. در روایت امام صادق علیه السلام میفرماید نه، مؤمن از کوه محکم تره. گفتن چرا؟ فرمود کوه رو میتونی بشینی پاش با کلنگ یه مقدار از پاش بکنی، مؤمن همون یه ذره هم نمیتونی ازش بکنی. این شاخص دینداریه، تحت تأثیر نابجای خیلی ها قرار نمیگیره. وقت تو روانشناسی مکرر تست کردن، انواع شاید به هزار رسیده باشه. مثلا یه نمونهشو بگم، شاید دیده باشید فیلماشو میگذارن. مثلا نشستن 5 نفر 10 نفر تو صف مطب دکتر، یه دفعه یه زنگی میخوره، همه بلند میشن. این نگاه میکنه که چرا همه بلند شدن، میشینن، حالا همه بازیگرن. دوباره یه زنگی میخوره، همه بلند میشن. این کم کم به خودش شک میکنه، نکنه منم باید بلند شم. بعد سومین بار زنگ میخوره، همه بلند میشن، دوباره میشینن، اینم بلند میشه میشینه. بعد اینا یکی یکی میرن جلوتر از این اومدن، میرن تو مطب دکتر رو میرن، همش هم بازیه ها، میخوان امتحان کنن. بعد دیگه هیچ کس نیست، زنگ میخوره، این تو تنهایی بلند میشه میشینه، خاک بر سر، آشغال، لا اله الا الله، من میخوام بزرگترین فحشا رو بدم، عوضی بپرس چرا بلند شدید، مثل گوسفند. من الان دارم دینی صحبت میکنم، اصل دین اینه. حالا من قرآنی فحش ندادم، قرآنی میخواید من فحش نیست، من الان قرآن بخونم فحشه؟ نظر بدین، قرآنی بگم، آقا قرآنی بگم، آ نگید این آدم بددهنیه. قرآن به اینجور آدم ها چی میگه؟ میگه خنزیر، میمون، این دوتا کلمه رو داره برای کسی که حرف زور قبول میکنه. غضب میکنه خدا. همین بلند شد تو هم بلند شدی. بذارید عرفانی صحبت کنیم، ببخشید خیلی اجتماعی صحبت کردیم. آیت الله العظما بهجت میفرماید به بعضیا میگی دو دو تا چند تا میشه، میخوان بگن 6 تا 4 تا، این ور اون ور نگاه میکنن ببینن دیگران تاییدشون میکنن. لامصب بگو دیگه دو دو تا 4 تا میشه. البته اینشون دو دو تا 4 تا نمیگه، میگه مثلا 3 به اضافه 3 چند تا میشه، اینجوری عبارت اینجوری. من هم شبیه این، به این ور اون ور نگاه میکنن که بگن خب بگو دیگه. نه آخه تو همش دنبال تاییدی، چرا بیدین؟ سیاسیش چی میشه؟ ایبتغون عندهم العزه، شما نزد دیگران دنبال عزتید؟ تمام بدبختی سیاستمدارای غرب زده ما این بود، امیدوارم دیگه انجور آدم ها نداشته باشیم، که دنبال تایید اروپایی ها و امریکایی هم. اصلا تو باید لج کنی، اگه اونا تاییدت بکنن تو قطعا وضعت خرابه. دیدی که مسئولین عربستان مورد تایید آمریکا قرار گرفتن، صریحا ترامپ برگشت گفت اینا گاو شیرده ما هستن. یعنی تو این بالاتر شهید بهشتی ولی برمیگشت به آمریکایی‌ها میگه از ما عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر. خب معلومه میکشنش. این چقدر ادبیات دیپلماسی رو رعایت نمیکنه. حالا ما 100 و خورده شب تو میدونهای میگیم آقایون مسئولین ادبیات دیپلماسی رو رعایت نکنید، این کلاه گشادیه که سر شما گذاشتن، صادقانه صحبت کنید، صریح صحبت بکنید. آقا من مسئولیتم کار فرهنگی و اخلاقی و دینیه، درسته آقایون؟ مثلا دیگه، مثلا مسئولیت بنده اینه. میدونید چرا تو عرصه سیاسی داد و بیداد میکنم؟ برای اینکه مهمترین عامل سازنده معنویت در جامعه اینه. یه جامعه مسئولین ضعیفی داشته باشه، اصلا تو نباید زحمت بکشی افراد اون جامعه رو بخوای به سمت خدا ببری. ول کن دیگه، ول کن، خراب شد همه چی، رفت، ول کن آقا. مگه زمان طاغوت بریم یه گوشه یه جمعی درست کنیم بریم منبر؟ تازه اگه زمان طاغوت هم بود یه گوشه‌ای باید یه جمع چریک درست میکردیم با طاغوت مبارزه کنیم. زمان طاغوت هم اگه بود بازم باید اون کارو میکردیم. یه بار من پیش امام شهید عرض کردم صریحاً، حالا یه مطلعی بود اوائل سخنرانی، که اگر سیاسیون ما ضعیف باشن، میخواستم خدمت آقا بگم اینو، از ما نخواهید برید موعظه کنیم حرف دینی بزنیم. وقتی یه جامعه‌ای مسئولینش ابراز ضعف بکنن، دین پر، احکام دین پر. اینا مال آدمای ضعیفه، مال فرهنگ ضعیفه. آقا شما شبهای قبل داشتید میگفتید که دین باید اجتماعی دیده بشه. خب دورت بگردم، این اجتماعی بودن برای خود جوونا سوال شد. یکیشون اومد دم ماشین دیگه داشت دعوا میکرد، میگه خب این اجتماعی بودن به چیه؟ بگو ببینم من میخوام اجتماعی بشم. ما هم گفتیم هسته اجتماعی شدن این است، هیچ کس روی تو تأثیر منفی نگذاره، در مقابل دیگران، اطرافیان، دوستان، دشمنان ضعف نشون ندی. بعضیا جالبه، در مقابل دشمنان ضعف نشون نمیدن، در مقابل دوستان ضعف نشون میدن. این هم غلطه. بعضیا در مقابل دشمنان ضعف نشون نمیدن، در مقابل مردم، آی افکار عمومی چیزی نگه به من، افکار عمومی هر چی میخواد بگه، تو حال کار درسته یا نه؟ یه نفر اومد پیش امام رضا علیه السلام گفت آقا مردم شهر من به من بد میگن، دیگه له شدم. فرمود تو گوهر دستت باشه مردم بگن که مثلا تو کلوخ دستته، این گوهر ارزشش کم میشه؟ گفت نه. مسخره بازی چه، برو دیگه مردم بگن. امام خمینی با عظمت همین حرفو زد صریحا، مردم خودشون میکشتن برای امام، میفرمود همین مردم همینجا برگردن مرگ بر فلانی بگن، حالم با اینی کس فرق نمیکنه. ایشون به ما قدرت طوفان داد. دین ما شاخص اصلیش این است که تبدیل بشیم به قدرتمند. جامعه ما یا جامعه دینی هست یا نه؟ نمیدونم واقعا چی بگم. بعضی آمار نمازخونه رو میشمرن، بعضی آمار حجاب رو میشمرن، بعضی آمار آدم های حاضر در مسجد رو میشمرن، بعضی دروغ و راست گفتن و نمیدونم خیلی تو این احکام جزئی، بعد میخوان جمع اینا رو معدل بگیرن که این جامعه دینی هست یا نه. خب این کاملا غلطه. کی گفته اینا؟ برای یه آدم هم اینا ملاک نیست. باید چی رو شما در نظر بگیری که این جامعه دینش پیشرفت کرده یا نه؟ این جامعه از نظر قدرتمندی و رفع استضعاف و نپذیرفتن قدرت سلطه و ظلم رشد کرده سطحش یا نه؟ این جامعه دینیه. نماز چقدر میخونن؟ درست میشه بقیهش. فرعی کوچه خاکی نرو. اصل تنه درخت رو بگیر. حالا یه شاخش کجه یه شاخش راسته. اونا مسائل فرعیه. من دیدم بعضی همین روضه های امام حسین رو سالهای قبل، آیا این روضه ها تونسته مقدار دروغگویی ها رو کم بکنه؟ خب بله، خوبه که روضه ها مقدار دروغگویی ها رو کم بکنه، ولی امام حسین علیه السلام الهام بخش احکام جزئی اخلاقی نبود. امام حسین الهام بخش حیات من الذله بود. الان شما فرمودید اصلا اصل دعوا سر این بود، میخواستن ذلیلش کنن، جامعه عزتمندتر بشه. امام حسین این عزاداریاش کار کرده و کار کرده. آقا من به عنوان معاون فرهنگی لشکر تهران دارم به شما میگم، مردم تهران در دوران دفاع مقدس اینقدر اهل مقاومت نبودن که الان هستن. چجوری آدم اینا رو توضیح بده؟ جوونا فکر میکنن اون زمان چقدر گل و بلبل بوده. ابدا اینطور نبود. به اندازه جمعیتی که شما الان اومدید تو میدون، این جمعیت برای شهدای محله میومدن. ما همیشه میگفتیم وای الان شهید آوردیم، چیکار کنیم مردم بیان؟ الان قوغا میشه. یه دونه شهید حججی رو آوردن تهران، 2 میلیون نفر میدون امام حسین. یه روز غیر تعطیل جمعیت اومد. این جامعه رشد کرده. چرا؟ چون قدرتمنده، عزتمنده، از ضعف بدش میاد، علیه قدرت ها خروش میکنه. بعضی از دوستان به من میگن که در مورد انرژی هسته‌ای صحبت کنید، بگید که انرژی هسته‌ای رو ندن بره تو این توافقات. من ته نظر خودم رو صادقانه بگم، ببین آقا من نگران فرهنگ این جامعه هم. اگر انرژی هسته‌ای رو شما میدید مردم احساس ضعف میکنن، این یعنی آغاز همه بیدینی ها شده، همه ما رو قتل عام بکنن، نباید این کارو بکنید. اگر انرژی هسته‌ای رو بدید توی بازی تعاملی، نمیدونم یه عقب نشینی جلو نشینیه، نمیدونم پیچ و خمداریه که شما میتونید به مردم اطمینان بدید که ما ضعیف نشدیم، اون وقت یه خود شما و کارشناساتون میدونید. من کارشناس انرژی هسته‌ای ام. مگه اون چیزی که خیلی مهمه چیه؟ از مردم ما، از ملت ما احساس ضعف نشه. 47 سال کوبیدیم اومدیم به این نقطه رسیدیم، اماممون شهید شده به این نقطه رسیدیم، اماممون خون دادیم، تمام جهان به قدرت ملت ایران دارن احترام میگذارن. این نباید کم بشه. این اصل دین ماست. در آخر یه اصول دین فروع دینی وجود داره. انسان مؤمن یعنی انسان اجتماعی، و انسان اجتماعی یعنی دو حرف. یک، از جامعه ضعف به او منتقل نمی شود، با تمسخر، با تحقیر، با رقابت، با هر چیز دیگری، با دشمنی، با چاقو، با قداره ضعیف نمیشه. هیچ کس نمیتونه رو ضعیف بکنه. با مقایسه، ببین تو میدونی اون رفیقت میدونی به کجا رسیده، بیا برو بابا، تو میخوای منو خورد کنی تو خودم. یک، این انسان از محیط ضعف دریافت نمی کنه. دو، این انسان به محیط خودش قوت میده، محیط خودشو ضعیف نمی کنه. بعضیا مامان میشن، فرعونی خودشونو تو همون مامانی خودشون بر بچه ها میخوان طاغوت بازی در بیارن. بابا میشن طاغوتی شده. ببخشید بابا و مامان احترام دارن، ولی دیگه ریزتراشه های این ظلمار هم شما باید نگاه کنید. دیگه همه جور مثالی رو من بزنم. بعضی ها توی همسایه ها، نمیدونم توی همکارا، تو تجارت، این روحیه طغیانگری رو دارن. چجوری باید جلوی این روحیه طغیانگری رو گرفت؟ بعد دیگران رو باید تقویت کرد. این دیگران رو تقویت کرد گاهی اسمش ایثار میشه، گاهی ممکنه اسمش رو اخلاق اجتماعی بگذارن، هر چیز دیگری. انسان الهام بخش قدرت به دیگرانه و انرژی. دیگه حالا در این باره سخن بسیار است، بگذارید به جزئیاتش در جلسات بعد بپردازیم. من میخواستم برخی روایات و آیات قرآن رو در این زمینه برای شما بخونم، مثلا واقعا چون وقت خیلی گذشته، من باید الان دهانیم میدان انقلاب باشم و الان اینجام و هیچ پهبادی هم نیست که منو از اینجا ورداره ببره اونجا، عرضم رو بلافاصله تمام بکنم. اشبه الناس خلقا و خلقا به رسول الله علی اکبر ابا عبدالله حسین بود. میدونید این حرف یعنی چی؟ یه گوشش رو بگم، جسمی ظاهری رو بگم. شما تصورتون از هیکل علی اکبر امام حسین چجوریه؟ ببخشید میخوام به جزئیات بپردازم. میدونید شونه تنومند حضرت رسول چگونه بود؟ ایشون هیچ وقت سرشو اینجوری بر نمیگردون کامل، اگر میخواست برگرده باید با تمام هیکلش بر میگشت. این چجور بدنی میشه؟ و بعد امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید هر موقع ما در جنگ ها کم می آوردیم میرفتیم در پناه شمشیر زدن رسول خدا که در امان بمانیم. هرچه از عظمت امیرالمومنین علی علیه السلام شنیدی، حالا پیغمبر رو ببین. بعد شبیه ترین انسان ها به رسول الله العظم علی اکبر. من کی فرصت میشه به باطن اون وجود مقدس و نورانی راه پیدا بکنم؟ فرمود اشبه الناس خلقا و خلقا، از نظر اخلاق، علم نشرح لک صدرک. و ابا عبدالله الحسین عاشق پیغمبر، و ابا عبدالله الحسین چی بگم از عشقش به پیغمبر؟ وقت علی اکبرشو داره میبینه، تابلو تمام نمای رسول خدا. مردم اگر شما یه عکس خیالی، یه قاب عکس خیالی از رسول خدا داشته باشید، یه کسی این عکس رو جلوی شما پاره کنه، حالتون چجوری میشه؟ تابلو تمام عیار عشق ابا عبدالله الحسین به رسول الله العظم و اومد دید ورق ورق کردن، اربن اربان، میخوای گریه نکنه، میخوای داد نزنه ولدی علی. هرچه می جنگید جنگش تمام نمی شد، کسی از پس علی اکبر بر نمی اومد. اومد گفت بابا تشنگی داره منو می کشه، اینا حریف من نیستن. خداحافظی نکرده بود حسین باهاش، بهانه این شد برای یک دیده بوسی. صدا زد ببین بابا تشنه تر از تو. لبها رو لبهای علی اکبر گذاشت. الله لعنت الله على القوم.